ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراهید با ما در دوشنبه شب ایران 8 دی ماه به شما سلام میکنیم، شمایی که برای شنیدن خبرها و گزارش های تازه ایران و جهان رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در مجله شانگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم براتون تهیه کردن. مجله شانگاهی رو با خبرهای تازه شروع می‌کنیم با بابک غفوری آذر.
ممنون آزاده، سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محتمل دانستن امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران گفت ابتدا باید اختلافات در مراحل مختلف حل شود. آقای اوباما در گفتگو با رادیو NPR در پاسخ به سوالی درباره امکان بازگشایی سفارت آمریکا در ایران در 2 سال آخر ریاست جمهوریش گفت هرگز نمیگوید هرگز. با این همه رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران با کوبا متفاوت است. آمریکا اخیراً اعلام کرده روابطش را پس از 50 سال با کوبا بهبود می‌بخشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ابراز امیدواری نسبت به توافق هسته‌ای با ایران گفت در صورتی که ایران با یک توافق بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش موافقت کند، می‌تواند به یک قدرت منطقه‌ای بسیار موفق تبدیل شود. با خارج شدن کاپیتان کشتی آتش گرفته یونانی، کار تخلیه مسافران و خدمه این کشتی پایان یافت. همزمان اعلام شد شمار کشته های این حادثه به 7 نفر رسیده است. 2 کشته در محلی که آتش از آنجا زبانه کشید پیدا شدند. ساعتی قبل از اعلام تخلیه کامل مسافران، مقامات یونانی گفته بودند جسد 4 نفر از مسافران از آب گرفته شده است. پیشتر هم مرگ 1 نفر دیگر از مسافران این کشتی تایید شده بود. این کشتی یونانی که روز شنبه دچار حادثه آتش سوزی شد، 422 مسافر و 56 خدمه داشت و مقصدش شهری در ایتالیا بود. کار نجات حادثه دیدگان این کشتی به دلیل بدی آب و هوا نزدیک به 36 ساعت و به کندی انجام شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر حمید تقوی از فرماندهان کشته شده سپاه پاسداران در عراق با دفاع از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه گفت اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند، ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای شمخانی در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران گفت تقوی ها امروز برای این مملکت خون می دهند که قبل از آن که ما در تهران خون دهیم، باید در سامرا دفاع کرد و خون داد. همزمان با سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز گفت که نیروهای مسلح ایران جلوی به گفته او تروریست های وحشی را در عراق گرفته و در این کشور آرامش ایجاد کردند. حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران روز شنبه 6 دی ماه و با شلیک تک تیرانداز گروه داعش در سامرای عراق کشته شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همراه با آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رهبران کشورهای آلمان و فرانسه در ماه آینده میلادی خبر داد. رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری در کیف گفت این دیدار 25 دی ماه 15 ژانویه در آستانه پایتخت قزاقستان انجام خواهد شد. هدف از این دیدارها گفتگو برای دستیابی به صلح میان دولت اوکراین و شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد باقر نوبخت را به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه متن حکم رئیس جمهوری ایران را خطاب به آقای نوبخت منتشر کرد. پیشتر در روز شنبه حسن روحانی مصوبه شورای عالی اداری را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ کرده بود. و قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه خبر داد که 2 عضو ارشد این نهاد به همراه 1 بسیجی در مرز سراوان در استان سیستان و بلوچستان توسط به گفته این قرارگاه اشرار مسلح کشته شدند. این 3 نفر که از نیروهای سپاه فجر استان فارس بودند به گفته معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان عصر روز یکشنبه به دنبال تیراندازی به سمت خودرویشان کشته شدند. علی اصغر میرشکاری گفته مهاجمان پس از این اقدام به خاک کشور همسایه گریختند.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. خبرها رو اما شما میتونید مثل همیشه با جزئیات از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، از برگزاری سالگرد نهم دی در سفارت سابق آمریکا در تهران خواهید شنید و موضع‌گیری شدید اصولگرایان علیه اعتراضات سال 88.
روز دانشجوی امسال نشان داد که رفع هست از رهبران جنبش سبز هنوز یک مطالبه کاملا جدی و زنده در بین فعالان اجتماعی مخصوصا دانشگاهیانه.
آلودگی هوا در تهران در مرحله هشدار با وجود غلظت آلاینده ها.
خودروهای به شدت آلاینده و غیر استاندارد تولید داخل ایران هستند. تا زمانی که این خودروها توی شهر تردد میکنند، قطعا هوای تهران آلوده خواهد بود.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم میشنوید اگر همراه ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران رو در طی 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوری خودش غیر ممکن ندانست. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با رادیوی آمریکایی NPR همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای با ایران انجام میشه، چرا که در این صورت ایران میتونه به یک قدرت منطقه‌ای موفق تبدیل بشه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این مصاحبه 18 ماه دسامبر 11 روز پیش در کاخ سفید ضبط شده و قراره در هفته جاری منتشر بشه. جزئیات را از فرینه آسمی بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران را رد نکرد. آقای اوباما که با رادیو NPR گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا در 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوریش احتمال این را می‌دهد که سفارت آمریکا در ایران بازگشایی شود، گفت هرگز نمی‌گوید هرگز، ولی روابط دو کشور باید مرحله به مرحله ترمیم شود. آقای اوباما با اشاره به از سرگیری روابط آمریکا و کوبا گفت ایران و کوبا با هم فرق دارند. او همچنین گفت کوبا کشوری کوچک و تهدید جدی برای آمریکا محسوب نمی شود، اما ایران بزرگ است، از تروریسم حمایت می کند و به دنبال توانایی های هسته است. آمریکا اخیراً اعلام کرد بعد از 50 سال روابط خود را با کوبا بهبود می بخشد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با NPR همچنین ابراز امیدواری کرد که آمریکا و ایران بتوانند به توافق هسته ای دست پیدا کنند، تا در آن صورت به گفته رئیس جمهوری آمریکا ایران بتواند به جامعه جهانی بازگردد. آقای اوباما همچنین گفت امیدوار است که این توافق به بهبود روابط ایران و آمریکا بیانجامد. رئیس جمهوری آمریکا به رادیو NPR گفت اگر تهران با یک قرارداد بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، ایران می‌تواند یک قدرت منطقه‌ای موفق شود. او همچنین گفت به ایران شانسی داده شده تا رابطه خود را با جهان ترمیم کند و ایران باید از این شانس استفاده کرده و بر سر برنامه هسته‌ای توافق کند، تا این توافق منجر به برداشته شدن تحریم‌های به گفته او فلج کننده شود. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو تاکید کرد که توافق هسته‌ای امکان پذیر است. با این حال جو بایدن معاون آقای اوباما اوایل ماه جاری گفته بود شانس رسیدن به توافق هسته‌ای کم است. ایران و غرب روز 3 نوامبر 24 آذر ماه موفق نشدند به توافق جامع دست پیدا کنند. ایران و 5+1 موافقت کردند مذاکرات را تا 9 تیر ماه یعنی 7 ماه بعد ادامه دهند. آقای اوباما به رادیو NPR گفت می‌داند که ایران بعد از جنگ با عراق نگرانی‌های به جای دفاعی دارد، اما از این کشور برای آنچه ماجراجویی می‌نامید و حمایت از سازمان‌هایی مانند حزب الله لبنان که تهدیدهای آن مستقیما اسرائیل را هدف قرار می‌دهد انتقاد کرد.
گزارش فرینه آسمی رو شنیدید در مورد سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که گفته بازگشایی سفارت آمریکا در تهران در 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوری خودش غیر ممکن نیست. در سایت ما هم میتونید جزئیات مربوط به این گزارش رو دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما البته میتونید نظراتتون رو بنویسید در مورد این صحبت‌ها و به خصوص اینکه باراک اوباما گفته ایران میتونه تبدیل به یک قدرت بسیار موفق در منطقه بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. حالا که بحث سفارت آمریکا هست، بشنویم از مراسمی که به نام مراسم نهم دی در سالگرد این روز در محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار شده. و یک روز پیش از فرارسیدن 9 دی ماه بسیاری از اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای دور تازه‌ای از انتقادهای مشابه رو علیه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 مطرح کردند. علاوه بر اصولگرایان نزدیک به حکومت، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای هم 20 جمله رو از او درباره آنچه حماسه 9 دی خوانده منتشر کرده. 9 دی در سال 88 روزی بود که طرفداران حکومت به گفته خودشون برای خونسا کردن اعتراضهای خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همون سال به خیابانها آمدند. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای 20 جمله برگزیده از او را درباره 9 دی منتشر کرده. از جمله به گفته آقای خامنه ای، مردم در مقابل با فتنه خودشان به پا خواستند. اما غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس روز دوشنبه در همایش پاسداشت و تبیین حماسه 9 دی که به وسیله انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در محل سفارت سابق آمریکا برگزار شد، حرف دیگری زد که چندان با این جمله آقای خامنه ای همخوانی نداشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای حداد عادل گفت در واقعه سال 88 دو جریان حضور داشتند. یکی به گفته او فتنه و دیگری جریان مقابل فتنه که هدایت جریان دوم بر عهده رهبر انقلاب بوده است. رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه می نامند. از سال 88 تا کنون 9 دی در تقویم جمهوری اسلامی با حمله و انتقاد به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و هوادارانشان گره خورده است. اما مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید 9 دی امسال از سالهای گذشته متفاوت است.
شرایط 9 دی امسال با سالهای قبل تفاوت داره. اول، انتخابات سال گذشته نشون داد مردم آشکارا مخالف جریان تندروی نظامی امنیتی هستند. روز دانشجوی امسال نشان داد که رفع حس از رهبران جنبش سبز هنوز یک مطالبه کاملا جدی و زنده در بین فعالان اجتماعی، مخصوصا دانشگاهیانه. شبکه‌های مجازی، رسانه‌های برومرزی و رسانه‌های اصلاح طلب هم تونستن تا حدی شرایط ارعاب رو بشکنن و بحث درباره ضرورت رفع حس رو به میون جامعه بکشند. تو این میون مقامات دولت آقای روحانی هم حاضر به موضع‌گیری جدی علیه جنبش سبز نیستند. کسانی هم مثل آقای مطهری در مجلس پیدا میشن که به صراحت در مورد رفع حس حرف میزنند. در این شرایط مهمترین کارکرد سالگرد 9 دی امسال تقلای اصولگرایان تندرو برای حفظ فضای امنیتی و ارعاب در کشور. هدف مشخصه. هدف این هست که مانع از یک دومینوی شکست خیلی سریع برای اصولگرایان بشن و بتونند مواضع خودشون رو حفظ کنند و بیش از این از قدرت حذف نشند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی امسال در مستندی با نام مستند 10 که 3 شب پیاپی قرار است از شبکه 3 پخش شود، برای نخستین بار محمود احمدی نژاد و عملکرد صدا و سیما را در شعله ور شدن بخشی از آتش اعتراض‌ها تا حدودی مقصر دانست.
با وجود تشکر احمدی نژاد از همه رای دهندگان به 4 نامزد، تعبیر خس و خاشاک در فضای غبارآلود و هیجان زده موجود، قضاوت احمدی نژاد درباره هواداران موسوی تبلیغ می شود و اوضاع را پیچیده تر می کند. این موضع گیری بار دیگر این واقعیت را مطرح می کند که در فضای احساسی و هیجانی باید در استفاده از تعابیر مراقبت و دقت بیشتری شود. برخی معتقدند اگر این مراسم از صدا و سیما پخش مستقیم نمی‌شد بهتر بود.
اکنون در شرایطی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو در پیام‌های جداگانه از حصر خانگی خواستار برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی به اتهاماتشان شدند، 9 دی بار دیگر واکنش اصولگرایان را به این موضوع برانگیخته است. از جمله آن که ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، در مراسم سالگرد 9 دی در اصفهان گفت حصر آقایان موسوی و کروبی یک اقدام تأمینی است نه قضایی. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته است از سردمداران به گفته او فتنه 88 در داخل کشور نباید گذشت. مهدی مهتوی آزاد معتقد است در میان مواضع اصولگرایان نسبت به رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد یک شکاف به وجود آمده است.
دو اتفاق ظریف افتاده. اول اینکه شرایط به سمتی داره پیش میره که هر سال اصولگرایان مجبور میشن بیشتر از آقای خامنه ای مایه بگذارن، یعنی استدلالهای مربوط به حذف رهبران جنبش سبز و زندانی کردن فعالان جنبش سبز به قدری بی‌پایه است که هر سال مجبور میشن بیشتر آقای خامنه ای رو به وسط بکشونن و در واقع تمام وقایع رو به گردن آقای خامنه ای بندازن. دوم این هست که روند شرایط اصولگرایان رو دچار یک اختلاف نامرئی کرده. امسال میبینیم که در واقع بخش قابل ملاحظه ای از اصولگرایان معتدل سکوت کردند و در مقابل بخش تندروی اصولگرایان از علم الهدا در مشهد گرفته تا آیت الله جنتی در تهران تا آیت الله مصباح و غیره برای اینکه ضعیف‌تر از قبل نشند با صراحت به سراغ مطالبه مثل اعدام آقای موسوی و کروبی میرن، یعنی دارن به مرگ میگیرند تا منتقدین به تبع راضی بشن.
حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از اواخر سال 89 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید در مورد برگزاری سالگرد نهم دی ماه، یک روز پیش از فرارسیدن این روز. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ حتما تماس بگیرید و نظراتتون رو با بقیه شنونده‌های ما در میون بگذارید.
کشوری مثل افغانستان تقریبا با 109 فرقه و اقلیت‌های گوناگون، وقتی که دو کاندیدا با رأی‌های تقریبا برابر و یکتان یکیشون رأی نیاورد، اومدن مسالمت‌آمیز نشستن و مشکلشون رو حل کردن، کاری که آقای موسوی میتونست سال 88 انجام بده و متأسفانه انجام نداد. 3-4 روز مونده به اعلام نتایج انتخابات موزگیری کرد و گفت که در انتخابات تقلب شده. به نظر من اگر هم قصد و غرض قبلی نداشته که واقعا بی‌سیاستی انجام دادن و الان هم تو به اشتباه بزرگی که کردن دارن میخورن.
اگر روزه میخونین و نونش میخورین، علتش اینه که داستان مربوط به 1000 سال قبل بیشتره. در مورد این وقایع 88 تمام فیلم ها و تمام مسائل و عکس ها ثبت شده، در دنیا نشان داده شده. ماشین انتظامی از رو مردم رد شده، از رو پشتبان بسیج به مردم مستقیما تیراندازی کردند. تعداد کشته ها، زندان کهریزک، شکنجه ها همه ثبت شده. کی رو میخواین گول بزنین؟
من از رادیو فردا خواهش میکنم توی برنامه ای مثل مثلا برنامه ساعت ششم، پسر آی کروبی، حالا اسم کوچیکشون رو نمیدونم، که در خارج از کشور هستن، یا آقای امیر ارجمند رو که سخنگوی آقای موسوی هستن، میرحسین موسوی، اینها رو دعوت کن توی برنامه و مردم بالاخره تماس بگیرن، با اینها صحبت کنن، ببینیم آقای موسوی با آقای کروبی اصلا نظرشون چیه، حرفشون چیه، اونها به چه نظامی اعتقاد دارن، خب اونها آیا واقعا به سکولاریسم اعتقاد دارن، به دموکراسی در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها اعتقاد دارن، اونها چی میخوان؟ اگه امکان داره خواهش میکنم رادیو فردا ترتیب یه برنامه رو در رو و مستقیم رو با این آقایون بگذاره.
متاسف میشم از اینکه مردم اینقدر زنگ میزنن و از آقای موسوی و کروبی طرفداری میکنن. فراموش نکنین که اینا خودشون یکی از همون گروه هستن، چندین سال تو این رژیم چشم بستن روی همه اتفاقاتی که افتاده. و فراموش نکنین که اگه این دو نفر سال 88 دخالت نمی کردن، شاید الان این رژیم وجود نداشت. اینا اومدن و مردم رو ساکت کردن و نذاشتن که اون اتفاق که باید بیفته بیفته. متاسفم واقعا. امیدوارم که این صدای منو پخش کنید.
صحبتم رو با این جمله روحانی یادت باشه میرحسین باید باشه رو شروع میکنم. آقای رهبر، استخونهای زخم گذاشتن فایده نداره. مردم 100 سال دیگه این آقایان و خانم رهنورد رو در حبس نگه دارید، همچنان مردم معترض خواهند بود و برگردید به پشت سرتون و گذشته ها. آیا شاه با آن ارتش پرقدرتش و آن ضد اطلاعات بسیار باهوشش توانست خودش رو نگه داره؟ بس آقای رهبر، به این پشت سر مردم قرار بگیرید، به خواستای مردم توجه کنید و به این سپاهیانی که فقط جز منافع شخصی خودشون به چیز دیگه فکر نمی کنن نکسبید، آنها را رها کنید و به مردم بپیوندید. متوجه باشین که آقای هاشمی این سیاست مدار باهوش جمهوری اسلامی فهمید که برای اعاده حیثیت و نجات خودش و حیثیت خانوادش باید به مردم بچسبه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شانگهای رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. سخنگوی دولت روز دوشنبه با تاکید بر اینکه سال جاری بدون کسری بودجه سپری میشه گفته حتی اگر قیمت هر بشک نفت به 35 دلار هم برسه اوضاع قابل کنترله. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمد باقر نوبخت گفته تعدادی از صاحب نظران پیش بینی میکنند قیمت نفت در سال آینده به شکل متوسط به 80 دلار در هر بشک برسه. در حال حاضر قیمت هر بشک نفت کمتر از 60 دلاره. بهروز کارونی.
محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه هرچه قیمت نفت کمتر در نظر گرفته شود ضریب اطمینان بیشتر خواهد بود گفت در سال گذشته که قیمت هر بشک نفت بالای 108 دلار بود مجلس و دولت در بودجه بروی 100 دلار توافق کردند. به گفته یه سخنگوی دولت اگر قیمت نفت به پایین‌ترین رقم یعنی بشکه 34 تا 35 دلار برسد باز هم اوضاع به راحتی قابل کنترل است و میتوان با مدیریت تخصیص کشور را اداره کرد. به گزارش رسانه‌ها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیمه آذر ماه با در نظر گرفتن کاهش بهای نفت بودجه محتاطانه‌ای بر اساس نفت بشکه 72 دلار به مجلس ارائه کرد. این در حالی است که بهای نفت اکنون کمتر از 60 دلار است. در این ارتباط سایت محافظه‌کار مشرق نیوز در گزارشی نوشته است که کارشناسان خارج از دولت و اقتصاددانان مجلس توصیه می‌کنند برای پیشگیری از وقوع کسری بودجه شدید در سال آینده قیمت پایه هر بشکه نفت صادراتی در محاسبات لایحه بودجه سال آینده از 72 دلار پیشنهادی دولت به 60 دلار کاهش یابد. در همین حال خبرگزاری رویترز هفته پیش در گزارشی نوشت افت بهای نفت بر تلاش حکومت ایران برای بهبود سطح زندگی مردم و اقتصاد این کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. این خبرگزاری ضمن اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت بر مذاکرات هسته‌ای و یا کمک تهران به متحدانش از جمله سوریه تأثیری نخواهد داشت نوشت کارشناسان میگویند بودجه سال آینده نشان دهنده ادامه فشارهای اجتماعی در این کشور 76 میلیونی است که رهبران آن تلاش میکنند علارغم فشارهای اقتصادی وضعیت موجود را حفظ کنند.
در باید صحبت های سخنگوی دولت شنیدید در مورد قیمت نفت و اینکه گفته حتی که قیمت هر بشک نفت به 35 دلار هم برسه اوضاع در کشور قابل کنترل خواهد بود. بهروز کارونی گزارش میداد. روز دوشنبه سطح آلودگی هوا در تهران به حد هشدار رسید. به گفته معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران به دلیل بالا بودن غلظت آلاینده ها هوای تهران روز دوشنبه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار گرفته. شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران هم روز دوشنبه کیفیت هوای تهران رو در آستانه شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه ارزیابی کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
بار دیگر سطح آلودگی هوای تهران در شرایط هشدار دهنده‌ای قرار گرفت. محمد رستگاری معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون فراتر از حد مجاز و وضعیت کیفی هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است. خبرگزاری ایسنا با استناد به اطلاعیه شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران شاخص آلودگی هوای تهران را صبح روز دوشنبه عدد 149 و آلاینده شاخص ذرات معلق را کوچکتر از 2.5 میکرون اعلام کرد. محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست تهران هم روز دوشنبه در پایان جلسه کمیته اضطرار هوای تهران گفت وضعیت هوا در شرایط هشدار است و هوا در دو روز آینده آلوده میماند و شاخص آلاینده های هوای تهران تا چهارشنبه به 160 میرسد. به گفته آقای حیدرزاده اگر شاخص آلاینده ها به 200 برسد مدارس تعطیل می شود. از ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه در شهر برگن در نروژ پرسیدم چرا برغم تغییری که گفته می شود در کیفیت سوخت خودروها پیش آمده است تهران همچنان با آلودگی شدید روبروست. ناصر کرمی:
باید ببینیم عوامل اصلی آلایندگی هوای تهران چی هست. یعنی خودروهایی بوده که استاندارد لازم رو نداشتند و سیستم به اصطلاح راندمان فروخته بسیار پایینی دارن. حتی اونهایی که الان تفنن خودروی نو به مردم فروخته میشه، بیش از 80% خودروهایی که الان توی تهران رفت آمد میکنن خودروهای به شدت آلاینده و غیر استانداردی هستند، تولید داخل ایران هستند و استاندارد بسیار قدیمی دارن. تا زمانی که این خودروها توی شهر تردد میکنند قطعا هوای تهران آلوده خواهد بود. یعنی تغییر سوخت میتونه 1% موثر باشه، حالا این مورد بهبود ترافیک، بهبود شریان‌های ارتباطی، اینا همه میتونن تا یه حد محدودی موثر باشن. اما از اونجایی که بخش عمده بیش از 70% آلودگی هوای تهران ناشی از این تردد خودروهای غیر استاندارد است و برای کاهش تعداد اینا هیچ کاری انجام نشده و برعکس سال به سال به تعداد اینها اضافه میشه، یعنی شریان‌های محدودی که از قبل وجود داشته حالا خودروهای آلاینده دیگه وارد اون شریان‌ها میشه، هم انتشار آلودگی رو بیشتر میکنه، همون گره خوردگی های ترافیکی رو که باز خودش تشدید میکنه اثر آلودگی رو. در حال این وضعیت کماکان ادامه داره و تغییر این وضعیت هم موضوعی نیست که حالا در 1 سال و 2 سال بشه انجام داد. در حال این یعنی فرض اینه که اگه بخواد به صورت جدی هم کاری انجام بشه، این بحث انحصار خودرو در ایران بخواد برطرف بشه، خب این تا خودروهای جدید بیاد به تدریج جایگزین این خودروهای قدیمی بشه سالها طول میکشه. در حال در کوتاه مدت من اصلا خوشبین نیستم که بشه برای آلودگی هوای تهران یک کار خیلی موثر انجام داد.
اما این تنها تهران نیست که با آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکند. دیگر کلان شهرها و از جمله شهر عراق هم با مشکل شدید آلودگی هوا روبرو هستند. ناصر کرمی منشأ آلودگی شهرها چه تهران و چه دیگر شهرهای کشور را سوخت ناقص خودروها میداند.
مشکل آلودگی هوا توی بقیه کلان شهرهای حتی شهرهایی که اصلا کسی تصورش رو نمی‌کرد مثل رشت، مثل اصفهان و اینکه توی این شهرها هم به شدت با این موضوع روبرو هستن به خاطر اینکه مشکل مشترک این شهرها الزام و اجبار شهروندان به استفاده از خودروهای ناایمن، غیر استاندارد و به شدت آلاینده است. تا این اجبار وجود داره خب این وضعیت آلودگی هوا هم ادامه خواهد داشت.
به گفته آقای کرمی متوسط سطح آلودگی هوا در تهران معمولا 2.5 حد مجاز است. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه به نقل از مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نوشت که زنگ ورزش مدارس تمامی مقاطع تحصیلی شهر تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل می شود. همین خبرگزاری به نقل از محمد هادی حیدرزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران نوشت احتمالا تا پایان هفته پایداری هوا ادامه خواهد داشت و اوج مشکل آلودگی هوا در روز چهارشنبه خواهد بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خبرهای ورزشی را هم بشنویم در ادامه با فریبرز غریب.
مسئولان نظامی ایران روز دوشنبه به 4 بازیکن سرباز این کشور اجازه دادند تا تیم ملی فوتبال ایران را در جام ملت‌های آسیا همراهی کنند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی این موافقت در پی تقاضای وزارت ورزش و جوانان از سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفت. بر این اساس مهرداد پولادی، سروش رفیعی، شجاع خلیلزاده و حسین ماهینی می توانند تیم فوتبال ایران را همراهی کنند. از این 4 نفر پولادی و رفیعی در لیست انتخابی کارلوس کیروش سرمربی ایران برای جام ملت‌های آسیا قرار دارند. سازمان نظام وظیفه تا شب گذشته حضور این 4 بازیکن را در تیم ملی در استرالیا ممنوع اعلام کرده بود. کاروان فوتبال ایران امشب برای حضور در جام ملت‌های آسیا 2015 راهی استرالیا می‌شود. ایران در گروه C جام ملت‌ها در کنار بحرین، قطر و امارات قرار دارد. روابط عمومی فدراسیون فوتبال شایعه لغو بلیط‌های تیم ملی ایران توسط هواپیمایی امارات را تکذیب کرد. به نوشته سایت خبر آنلاین بلیط سفر امشب ملی پوشان به استرالیا صادر شده و فدراسیون فوتبال امروز دوشنبه از طریق کمک مالی 900 میلیون تومانی توانست مشکل بلیط‌ها را حل کند. روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها گزارش داده بود که هواپیمایی امارات تا عصر دوشنبه به فدراسیون فوتبال فرصت داده تا هزینه بلیط بازیکنان به استرالیا را پرداخت کند و در غیر این صورت بلیط‌ها را کنسل خواهد کرد. تیم ملی فوتبال عراق آخرین حریف تدارکاتی ایران پیش از آغاز جام ملت‌ها دیشب در یک بازی دستگرمی در شارجه امارات مقابل ازبکستان به تساوی بدون گل رسید. تیم ملی فوتبال ایران در اردوی ده روزه خود در سیدنی استرالیا روز 14 دی یک دیدار تدارکاتی با عراق در دستور کار دارد. تیم فوتبال ایران اولین دیدار رسمی خود را در جام ملت‌های آسیا روز 21 دی مقابل بحرین برگزار خواهد کرد. به هفته 19 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار تیم‌های لیورپول و سوانسی به پایان می‌رسد. دیشب در آغاز هفته 19 همه مدعیان صدر جدولی مقابل حریفان متوقف شدند. چلسی تیم اول برابر ساوثهامپتون 1-1 مساوی کرد. منچستر سیتی تیم دوم مقابل برنلی به تساوی 2-2 رضایت داد و منچستر یونایتد تیم سوم هم در خانه تاتنهام بدون گل مساوی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و یه بار دیگه بهتون سلام میکنیم، شما که همچنان همراه ما هستید و قرار هست خبرها رو بشنوید در ادامه. بعد از خبرهایی که مینا بهارمست برای ما میخونه، برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه.
سلام شنوندگان عزیز. عملیات نجات مسافران آتش‌سوزی در یک کشتی ایتالیایی در نزدیک جزیره کورفو یونان به پایان رسید. از 478 سرنشین این کشتی 7 تن جان خود را از دست دادند و کار تخلیه سایر مسافران و خدمه عصر امروز پایان یافت. آتش‌سوزی روز یکشنبه در پارکینگ خودروها در طبقه پایین این کشتی آغاز شده بود و عملیات نجات به علت بدی هوا به کندی پیش رفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محتمل دانستن امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران گفت ابتدا باید اختلافات در مراحل مختلف حل شود. آقای اوباما در گفتگو با رادیو NPR در پاسخ به سوالی درباره امکان بازگشایی سفارت آمریکا در ایران در 2 آخر ریاست جمهوری او گفت هرگز نمیگوید هرگز. با این همه رئیس جمهوری آمریکا افزود که ایران با کوبا متفاوت است. آمریکا اخیراً اعلام کرد که روابط خود را پس از 50 سال با کوبا بهبود می‌بخشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ابراز امیدواری نسبت به توافق هسته‌ای با ایران گفت در صورتی که ایران با یک توافق بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش موافقت کند، می‌تواند به یک قدرت منطقه‌ای بسیار موفق تبدیل شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر حمید تقوی از فرماندهان کشته شده سپاه پاسداران در عراق با دفاع از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه گفت اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. همزمان با سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت که نیروهای مسلح ایران جلوی به گفته او تروریست‌های وحشی را در عراق گرفته و در این کشور آرامش ایجاد کردند. حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران روز شنبه 6 دی با شلیک تیرانداز گروه داعش در سامرای عراق کشته شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد باقر نوبخت را به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد. پیشتر در روز شنبه حسن روحانی مصوبه شورای عالی اداری را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام 2 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با ساختار جدید تشکیل می شود. محمد باقر نوبخت مسئولیت سخنگوی دولت حسن روحانی را هم بر عهده دارد. حسین هاشمی استاندار تهران با تکذیب وقوع اسیدپاشی در تهران گفته است که پیگیری‌های آنها نشان می‌دهد که خبر اسیدپاشی صحیح نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تکذیب وقوع اسیدپاشی گفت متهمان سایر موارد اسیدپاشی‌های قبلی در تهران دستگیر شده و در اختیار قوه قضاییه هستند. وقوع اسیدپاشی اخیر در تهران و روز جمعه مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران تایید کرده بود. به گفته پلیس تهران 2 نفر که صورت خود را پوشانده بودند با یک دستگاه موتورسیکلت به یک راننده خودروی وانت اسید پاشیده و متواری شده بودند.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر اهل کتاب هستید و مسائل مربوط به حوزه فرهنگ و ادبیات همراه بشید و برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید همراه با مهرداد قاسمفر. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، با یک برنامه مرور کتاب دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک، شما شنوندگان علاقمند به کتاب رو همراهی خواهم کرد. مرتاد قاسم فر هستم و در دقایق پیش رو ابتدا چند خبر حوزه کتاب رو مرور میکنیم و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. تحولات سیاسی در ایران معاصر، بنیانها و روندها. کتابیست پژوهشی به قلم کرم جعفری که دو ناشر نخبگان و شورافرین منتشر کردند. نویسنده سعی کرده نگاهی بی‌طرفانه به تحولات جامعه ایران از انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 را ارائه کند. دم بیخیشتن با خیشتن، عنوان آخرین کتاب دکتر میرجلال الدین کزازی، استاد کنار گذاشته شده دانشگاه تهران است که نشر معین منتشر کرده و خود نویسنده آن را چالش برانگیزترین کتابی می‌داند که تاکنون نوشته است. جهان در 100 سال آینده یا پیشبینی اوضاع جهان در قرن 21، نوشته ی جورج فریدمن به ترجمه ابوالحسن طهامی را نشر فروزان روز در چاپ دومش منتشر کرده است. رمانی با عنوان زنی در استانبول به قلم علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر برنده جایزه هلمن همت که در چند سال اخیر ساکن کشور ترکیه بوده منتشر شده. از آقای حقدار تا به حال آثار متعددی در تاریخ و تطور اندیشه سیاسی 100 سال اخیر ایران منتشر شده. در این حال نویسنده میگه بسیاری از آثارش به دلیل سانسور اجازه نشر در ایران پیدا نکردند. این هفته این نویسنده مهمان این برنامه است. پس ابتدا سطرهای از رمان زنی در استانبول رو با صدای خود آقای حقدار بشنویم.
نوری ضعیف از چراغ زرد رنگ بالا سرمان، فضای میخانه را از غبار تنهایی ها آکنده است. زن صفحه از کتاب را میخواند. عشق حفره ای است که از شدت روشنایی و گرما تاریک و سرد می نماید. فضایی با هزار توهای ناشناخته و گریزان از دید و ذهن عاشق و معشوق. مواجی سراسر امن و راحت برای ساکنان خود. حفره عشق برای آدمیانی که عمری در بی‌حسی زیبایی شناختی احترام و عشق و اعتماد زیستن بقایت ناآشناست. سر بر می دارد و به دیوار ساحلی کاخهای توپکاپی می گرد. هنوز به اسکله نرسیدند. به صفحه دیگر نگاه می کند. این روزها همه نوشته هایم برای تو است. شیشه های خالی شراب مونس تنهاییم هستند. تنهایی که دوری تو برایم به وجود آورد و معنای زندگیم شد. تنهایی که درد زخم را در وجودم بی تسکین نگه داشت. هر روز در اسکله رو به دریا می نشینم و به انتظار پیاده شدن از کشتی مسافران غریبه را منتظر می کنم. شاخه گل سرخ و شاخه گل مریم که بوی تنت را از آنها می چشم در دست انتظار دیدن چشمان عسلیت و موهای سیاه و بلند نگه کرده پشت گردنه خیالی است که مرا از دنیای بیرون پر می کند. اسکله که از مسافران خالی می شود سرعه ای از شراب را می نوشم و به انتظار کشتی بعدی چشم به دریا می دوزم.
خب آنچه که شنیدید بخشهایی بود از رمان زنی در استانبول نوشته ی علی اصغر حقدار. خیلی سپاسگزارم آقای حقدار و خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما، برنامه مرور کتاب. زنی در استانبول در کجا چاپ شده و تم اصلی این داستان چی هست؟
خدمتتون عرض کنم در استانبول چاپ شده، توسط ناشر ترکیه‌ای چاپ شده و با مضمون در حقیقت روایتی از یک نوع سردرگمی نسب من و روابط انسانی و دوستانه هست که منجر شده به خروج از ایران و روایت های چهارگانه هست که به صورت چهار روایت منتقل میشه به خواننده.
منظورتون از رابطه دوستان رابطه عاشقانه است؟
بله، در حقیقت یک رابطه عاطفی و عاشقانه است.
آیا این کتاب زنی در استانبول به صورت تکگویی بلند نوشته شده؟
میشه گفت هم تکگویی بلنده و هم راوی عوض میشه و راوی های چهارگانه هست. یک تا راوی خواننده هست، یک تا راوی نویسنده است و یک تا اصلا راوی و نویسنده یک میشه. میشن، خیلی تکوی مداوم نیست، یعنی سبک به هم میریزه و بیشتر از همه اینه که روایت منتقل بشه به خواننده.
آنچه که تا به حال از شما ما دیدیم و خوندیم بیشتر آثار پژوهشی هست در حوزه تاریخ. این نخستین تجربه ادبیات داستانی هست که شما منتشر میکنید، از فرایندش بگید، چطور به سمت ادبیات داستانی شما اساسا آمدید؟
من بیگانه بود، دور از ادبیات داستانی و رمان نبودم. اولین رمانی که من نوشتم برمیگرده به حدود سال 88 که با عنوان اوباشان و زندانیان من نوشتم. خب بهتر اجازه چاپ نمیدادن و تا هنوزم منتشر نشده و تصمیم دارم که خارج از ایران منتشر کنم. در کنار تحقیقات تاریخی که خودتون اشاره کردید، تو این زمینه من کارهای انجام دادم که عناوینش هم منتشر شده و این اولین رمانی که داره از من منتشر میشه و اولین نوشته ادبی من نیست. قبل از این من نوشته‌های ادبی داشتم.
زاویه دید شما و سبک شما اساساً تو این داستان، روی کرد شما چی هست؟ آیا میشه فرمی رو در واقع نام ببرید که از اون پیروی کرده باشید برای نگارشش؟
ببینید، یه دیگه مثلا به این سبک میگن رمان پست مدرن، یه دیگه رمان مدرنیستی میگن، یه دیگه مثلا رمان میگن یا داستان داستان میگن. من ترجیح میدم اینو دوستان که خوندن یا قراره بخونن اونا روش اسمی بذارن، ولی میتونم اینو بگم که از در حقیقت سبک‌های کلاسیک یا مثلا سبک‌های ناتورالیستی یا رئالیستی خیلی دوره. این چون مثلا راوی منحصر به فردی نداره، دانای کلی نداره، یه جاهایی هست که خواننده خودش راویه، یه جاهایی هست که راوی با نویسنده فرق میکنه، ولی من خودم ترجیح میدم داستان در داستان بگم یا داستان داستان رمانمو بگم.
این کتاب الان شما در ترکیه اینو منتشر کردین به وسیله ناشر ترک، اما به فارسی چطور قرار است که به دست مخاطب فارسی زبان برسه؟ آیا از طریق مثلا سایت‌های الکترونیک یا از طریق انتقال اون به ایران یا فقط در ترکیه عرضه میشه این کتاب؟
تو ترکیه عرضه میشه، ولی ناشر من مثل خیلی از ناشرهای کشورهای دیگه و ایران این کتاب رو در سایت‌های اینترنتی مثل آمازون اینا هم قابل فروش کرده و عرضه میکنه. حالا داخل ایران من نمیدونم، داخل ایران بالاخره کسایی که به عنوان مسافر اینا میان باید از این طریق برده بشه، چون کتابای من تو ایران ممنوعه و اصلا حق ورود قانونیه کتاب من تو ایران. مگر اینکه بعد از مدتی مثلا به صورت آنلاین هم این متن کتاب منتشر بشه و به اون صورت به مخاطب اصلی من که در داخل ایران و فارسی زبانم برسه.
شما در این حال زنی در استانبول رو همزمان در هفته آینده قرار است که به نسخه‌هایی به زبان ترکی استانبولی و همطور ترکی آذری و از طرفی به زبان عربی در مصر منتشر بشه، یکم در مورد این توضیح بدید.
خدمتتون عرض کنم، بالاخره من در ترکیه الان بالاجبار دارم زندگی میکنم و دوست دارم که اینجا مخاطبی داشته باشم و این ضرورتی بود که من تصمیم گرفتم اینو به زبان ترکی بنویسم و ترجمه بشه منتشر بشه در ترکیه. از یه طرف من ایرانی هستم و دوست داشتم که در اونجا این خونده بشه، از یه طرف هم دوستانی هستن که مترجم متن‌های ادبی هستن، وقتی این متن رو قبل از انتشار خوندن ابراز تمایل کردن که میشه به صورت زبان عربی هم در کشورهای عربی عرضه بشه.
حالا جدا از این کتاب، همزمان کتاب فرانسوی پست مدرنیته رو هم که کاری است که شما قبلا درآوردید با عنوان فرعی اندیشه شبکه‌ای فلسفه سنتی و هویت ایرانی، قرار است که به صورت انتشار دیجیتال در اختیار مخاطبانتون قرار بدید و یک نسخه تصحیح شده رو هم به صورت چاپ شده در بیارید. در این باره هم یک توضیح کوتاهی برای علاقمندان این گونه آثارتون بفرمایید آقای اقدار.
فرانسوی پست مدرنی از کتاب‌های سال 80 من هست که منتشر شد، بعداً به سانسور خود به اداره کتاب اجازه نداشت این تجدید چاپ بشه. دوستانی که بودن در زمینه تاریخ اندیشه‌های معاصر ایران و نگاه فلسفی به این مسئله تحقیق و مطالعه می‌کردن دنبال این کتاب بودن. من تصمیم گرفتم که این کتاب رو با همون چاپ قبلیش به صورت اینترنتی و آنلاین منتشر کنم که دوستان بتونن دسترسی داشته باشن به این کتاب. از این طرف هم خب بالاخره در این 12 سال گذشته من مطالعات و تحقیقاتم بیشتر شده و همین خاطرم تصمیم دارم که با فاصله خیلی کم در حد مثلا 2-3 ماه آینده ویرایش جدیدی از این کتاب رو به صورت کاغذی و بعداً آنلاینش منتشر کنم.
و به عنوان پرسش آخر خیلی کوتاه بفرمایید که کتاب 100 سال اندیشه‌های ایرانی که گویا حاصل سالها پژوهش و مطالعه شماست به صورت 10 جلدی قرار هست که در سال آینده منتشر بشه، کجا و چگونه منتشر میشه و چرا در ایران منتشر نشده این کتاب؟
آی باشه، متأسفانه این کتاب مثل همه کتابای من به سانسور خورده. من این کتاب رو خودتونم اشاره کردید نزدیک به 18 سال ثمره عمرمه و حدود 5000 صفحه میشه که در ده مجلد برنامه‌ریزی شده بود. سال 88 من این جلد اول این کتاب رو توسط ناشری در تهران فرستادیم به اداره کتاب وزارت ارشاد که توقیف خورد و من مجبور شدم این مجموعه رو در خارج از ایران منتشر بکنم. امسال یعنی سال 2015 این کتاب در آمریکا منتشر میشه و تمام مجلدات پشت سر هم با فاصله 2-3 ماه منتشر میشه. بیشتر به خاطر همین بحث توقیف کتاب‌های من است که من مجبورم کارهای تحقیقاتی و کارهای ادبی خودم رو خارج از ایران منتشر کنم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی اصغر حقدار، نویسنده رمان زنی در استانبول. سپاس که با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراهی کردید. متن این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. تا هفته بعد.